بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
التماس دعا داریم از همه شما هموطنان گرامی. دعوت میکنم از این لحظه با برنامه رویداد همراه باشید.
رویداد با نام و یاد خدا. شنوندگان عزیز صدای اندیشه ها رادیو گفتگو، سلام. من حسین بهزادی فر هستم. امروز هم خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه های رویداد. تمنا میکنم تا انتها ما رو همراهی بفرمایید. شنوندگان عزیز، شما میتونید از طریق پل‌های ارتباطی مجله تحلیلی خبری رویداد نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. 301035 سامانه پیامه که برنامه هست و 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. اون دسته از عزیزان شنونده‌ای که تمایل دارن برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه رویداد رو روی تلفن همراه خودشون بشنون، میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا برنامه رو به شکل زنده بشنون و اگر تمایل داشتن آرشیو برنامه‌های رویداد رو هم دسترسی داشته باشن، میتونن به آرشیو همین برنامه، یعنی برنامه کاربردی ایران صدا، مراجعه کنن. اگر نقطه نظری دارید و یا فکر میکنید سوژه و یا خبری قابل طرح و بررسی و تحلیل هست در برنامه رویداد، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 اون مطلب رو برای ما ارسال بفرمایید. همکاران من در تحلیلی بررسی میکنند و اگر جایی داشته باشه در برنامه حتما در برنامه خواهند گنجود و نظرات شما رو حتما اعمال خواهند کرد. اما آنچه امروز در مجله خبری تحلیلی رویداد پیشکش شما عزیزان شنونده میشه. بررسی میکنیم وضعیت بورس رو که در دستگاه قضا هم داره پیگیری میشه. نگاهی خواهیم انداخت به ضرب العجل یک هفته گروه های مقاومت فلسطینی برای رژیم صهیونیستی. بررسی خواهیم کرد افزایش قدرت منطقی ایران و اقبال کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو. به مناسبت روز دانشجو 16 آذر گفتگو میکنیم با یکی از دانشجوهای قدیمی و مسئولین فعلی کشور و موضوعات متنوع دیگری که به شرط اینکه زمان به ما اجازه بده تا ساعت 13 انشالله به اون را بررسی خواهیم کرد. شما هم از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 نظرات خودتون رو برای ما بفرستید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
سپاسگزارم عزیزان شنونده که رویداد 16 روز از آذر ماه رو با ما همراه هستید. امروز روز دانشجوست، این روز رو گرامی می‌داریم. در سیره فکری امامین انقلاب دانشجویان مؤذنین جامعه هستند و چشم بیدار، گوش شنوا و زبان مطالبه‌گر مردم در استیفای حقوقشون هستند. این روز رو گرامی می‌داریم، یاد و خاطره شهدای دانشجو رو گرامی می‌داریم و این روز بزرگ رو تبریک می‌گیم به همه دانشجویان و دانش اندوزان و تمام کسانی که در روی خط دانش در حال حرکت هستند و پیشرفت و آینده کشور رو تضمین می‌کنند. روز دانشجو بر شما مبارک.
در طول انقلاب حوادث گوناگون، لحظه های حساس و خطیر، حضور دانشجویان مؤمن، متعهد، عدالت‌خواه در همه این سالهای انقلاب، حضور دانشجویان در این صحنه ها حضور فعال و مؤثری بوده. دانشجوها گفتمان ساز بودند، فضای فکری ساختند، گفتمان های سیاسی و انقلابی رو در جامعه حاکم کردن. در موارد زیادی این وجود داشته که اینه: دانشجو تصمیم سازه، دانشجو گفتمان سازه. تلاش جدی و همه جانبه برای قلبه دادن گفتمان انقلاب در دانشگاه. نگید تو دانشگاه دیگه نمیشه کاری کرد. شنفتم اینو که بعضیا میگن آقا دیگه تو دانشگاه نمیشه کار. نه آقا، تو دانشگاه خیلی میشه کار کرد. اتفاقا تو دانشگاه باید کار کرد. کی باید تو دانشگاه کار بکنه؟ شما. شما تشکلها شما هستید که در دانشگاه باید کار بکنه. ممکنه کسی بگه خب آقا ما این آرمانها رو دنبال میکنیم. چجوری دنبال بکنیم؟ کنیم که در کشور ما اثری نداریم. در دفاع از نظام اسلامی هیچ تقیه نکنید، صریح باشید. نظام اسلامی مایه افتخاره. شما وقتی که یک آرمانی رو دنبال میکنید، میگید، تکرار میکنید و جد پایو میستید، این یک گفتمان در جامعه ایجاد میکنه، این موجب تصمیم سازی میشه. وقتی یک چیزی به صورت یک گفتمان عمومی در آمد، خواست عمومی شد، طبعا تحقق پیدا میکنه، یعنی مسئولین هم در همون جهت حرکت میکنه.
خیلی ممنونم از اینکه ما را همراهی می‌فرمایید عزیزان شنونده با مجله خبری تحلیلی رویداد، در خدمت شما هستیم. مراسم بزرگداشت روز دانشجو با حضور رئیس جمهور در دانشگاه صنعتی شریف امروز برگزار شد و بعد از نشست جمعی از اساتید دانشگاه در دانشگاه شریف با رئیس جمهور، نمایندگان اتحادیه‌های دانشجویی به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خودشون پرداختند و آقای رئیس جمهور هم از دستاوردهای علمی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف بازدیدی داشتند. به همین مناسبت، یعنی به مناسبت روز دانشجو، میخوام گفتگو بکنم با جناب دکتر سردار علیرضا افشار، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی، که پای خط ارتباطی برنامه هستن. سردار عزیز سلام، ظهرتون بخیر، تبریک عرض میکنم خدمت شما.
منم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر افشار که ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای دکتر، آیا آرمان نفی سلطه و استقلال خواهی دانشجویان شهید بهشتی دانشگاه‌های کشور، دانشگاهی که واقعا دانشجویانی که بر تارک ادبیات سیاسی و مطالبه‌گری این کشور نامشون می‌درخشه، دانشجویانی که با اهدای خونشون در روز 16 آذر پیام استقلال رو مخابره کردند به اقصی نقاط دنیا، آیا این آرمان استقلال خواهی دانشجویان شهید دانشگاه تهران، بفرمایید که هنوز هم جاری هست در دانشگاه‌های ما یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای دانشجو رو. این نکته بسیار مهمی بود که شما اشاره کردید، چون به هر حال اهداف نظام اسلامی و انقلاب اسلامی متعدد هست، هم استقلال است، حالا هم بحث آزادی‌ها مطرح بوده و جمهوری اسلامی که یک نظامی مبتنی بر آراء مردم، مشارکت مردم و حضور مردم، اینها اهداف کلان بوده که در شعارهای مردم در طول انقلاب اتفاق افتاده. ولی شاید استقلال مهمترین هدفی بود که در این نظام دنبال میشد و براش خونهای داده شد، زحماتی کشید و مردم خسارتهایی دیدن و استکبار جهانی واقعا اون چیزی که بیش از همه باعث دشمنی او شده همین استقلال خواهیست. اگر ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی کمترین نرمشی در مقابل زیاده خواهی های اونها و تسلطشون به منطقه نشون بدن، این دشمنی ها برطرف میشه. اما به چه قیمتی؟ واقعا حیفه برای این نظام، برای این ملتی که با اون تاریخ کهن، اون عزت و افتخاری که همیشه داشته، بیاد دو مرتبه تحت سلطه این استکبار جهانی قرار بگیره. دانشجو این رو بیش از همه درک میکنن. بله. شاید از این جهت که مردم وقتی خب حالا ازدواج میکنن و مسائل مشکلات اقتصادی، گرفتاری که در خانواده ها هست، بحث استقلال بهش توجه دارن، اما در کنارش مشکلات دیگه هم مطرحه که البته نظام برای حل اونها باید واقعا تمام توان و تلاش خودش رو بذاره. اما دانشجو که هنوز تشکیل خانواده نرده، به اون صورت مسائل مشکلات اقتصادی رو باش درگیر نیست، بحث استقلال خواهی و عزت اقتدار نظام در اولویت ذهن خودش قرار داره و تو شعارها همیشه همین بود. در زمان رژیم ستمشاهی این احساس حقارتی که وجود داشت که شاه دربست در اختیار آمریکا بود، حتی مجلس شورای ملی اون موقع فهرست نامزدها باید میرفت سفارت آمریکا تایید میشد، خب چقدر دیگه از این خطوط بالاتر. این دانشجو بر نمیتافتن. حالا اون حرکت هم که اتفاق افتاد بر علیه نوستر آمریکایی ها در خود دانشگاه ها، در اون سفری که رئیس جمهور آمریکا به ایران داشت و حرکتی که از کوی امیرآباد صورت گرفت با پرتاب سنگ و اینجور چیزها و نشون دادن که ما تنفر داریم، این تایید نمیشه، این وضعیتی که وجود داره، اینها باعث شد که پایه‌گذاری بشه این جریان دانشجویی در 16 آذر ماه و از دور تکرار بشه. من یادم هر سال، من خودم دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف بودم، اونجا توفیق تحصیل داشتم، هر سال این مناسبت یک فرصتی بود برای تمدید و تکرار اون آرمان‌ها و شعارهایی که دانشجویان داشتن. و الحمدلله انقلاب به ثمر رسید، دانشجوهای دانشگاه هم امروز در خدمت مردم هستن، در خدمت نظام هستن و اردوهای جهادی، اردوهای دانشجویی که میرن به مناطق محروم سرکشی میکنن و انشالله با احیای جهاد سازندگی خیلی قوی تر از گذشته انشالله این حضور وجود داشته باشه، هم خودشون ساخته بشن در این فضای محرومی از جدایی هم مملکت رو بسازن
انشاءالله. آقای افشار، در گام دوم انقلاب نگاه ویژه‌ای به جوانان به عنوان موتور پیشران کشور در حوزه‌های مختلف در واقع شده. بیش از پیش شاید ضرورت مشارکت و بهره‌گیری از نظرات دانشجویان و اهل علم و نخبگان جامعه در مسائل کلان کشور، به ویژه حالا تو حوزه اقتصادی که حالا حضرت عالی هم اشاره‌ای در فرمایشاتون داشتید، بیش از پیش داره احساس میشه این ماجرا. ما چقدر به این سمت حرکت کردیم و چقدر به جوانانمون فرصت ارائه نظر و فرصت مشاوره دادیم در این فضاها؟
خب دولت آیت الله رئیسی یک شعار جوانگرایی داشته، ولی دولت‌های قبلی هم داشتن، در دوره‌های مختلف این مقام معظم رهبری تاکید داشتن بر حضور و مشارکت جوانان، اما کمتر به اون توجه می‌شده. الان که این دولت مدیران خودشو داره از جوان‌ها می‌گذاره، تحت فشارهای قرار داره. بالاخره اون قشری که مربوط به نسل‌های گذشته میشن کم کم باید برن کنار و میدان رو به دست جوان‌ها بسپارن. ممکنه ما چالش‌هایی داشته باشیم، ایراداتی در کارمون باشه، اما وقتی جلو میره اینها با تجربه میشن، مسلط‌تر میشن، یه قشر نوعی از مدیران بر کشور حاکم میشن که باید بشن بالاخره. اما هر چی زودتر اینا سر کار میان، مجرب‌تر میشن. بلا نسبت مثل ماری که پوست میاندازه، اون پوست نازکی که بعد از اون میاد آسیب پذیر هست، ولی خب باید این
اتفاق بیفته.
این اتفاق باید بیفته. الان به نظر من آیت الله رئیسی محکم وایسادن پای جوانگرایی، هاش اون مسائلش هم به جان خریدن و تحمل میکنن، اما همه ما باید کمک بکنیم. حالا ما هم که این دوره همون دوران جوانیمون در جهاد سازندگی سپاه و بسیار مسئولیت هایی داشتیم، حس میکنیم که چقدر این توجه به جوان ها میتونه کمک بکنه به روحیه و نشاط و فعال بودن و تحمل مسائل و مشکلات و به طب پیگیری مسائل و مشکلات و محرومیت زدایی و دیگر فعالیت هایی که باید اتفاق بسته. الحمدلله جوان های ما هم از تجربیات خوبی بالا برخوردن، نخبگان مخصوصا دانشگاه های مطرح کشور، اینا انشاءالله این مشارکت
اینا ظرفیت های کشور هستن که به تعریف شما استفاده بشه. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر افشار، از اینکه در این گفتگو ما رو همراهی فرمودید. برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی ممنون، لطف کردید.
خدا نگهدار شما. به مناسبت روز دانشجو 16 آذر ماه گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علیرضا افشار، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی. هزار ده 35 پل ارتباطی ما با شما عزیزان شنونده هست. از این طریق نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اگر سوژه و یا مطلبی رو که فکر میکنید قابل طرح هست در برنامه رویداد، از این طریق برای ما ارسال بفرمایید، حتما در دستور کار برنامه قرار خواهد گرفت. همینطور نظرات خودتون رو در موضوعات مختلف از طریق 30,000-35 برای ما ارسال کنید. عملیات بازسازی غزه عمدن با تأخیر همراه بوده و هر گونه پیشرفت در این زمینه به دستیابی به توافقی جامع همسو با مواضع و خواسته های طرف صهیونیستی ربط داده شده. در این موضوع خیلی مهم که موضوع منطقه است و این روزها در اخبار زیاد راجبش میشنویم، میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای سید افقهی از کارشناسان ناماشنای مسائل سیاسی و کارشناس ارشد غرب آسیا که پای خط ارتباطی برنامه هستند. آقای سید افقهی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگانتون سلام و احترام دارم.
خیلی سپاسگزارم. آقای سید افقهی، آیا پایان این ضرب العجل و تعلل در بازسازی غزه و آتش بس و درگیری‌های گروه مقاومت با این رژیم منجر میشه به تشدید روابط در واقع درگیری‌هایی که گروه‌های مقاومت دارن با رژیم صهیونیستی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. چه چندین درگیری تا کنون مخصوصا در چند ساله اخیر بین گروه های مقاومت، حالا چه حماس و چه جهاد اسلامی و سایر گروه های همسو با رژیم صهیونیستی رخ داده و جالبه که متقاضی آتش بس خود رژیم صهیونیستی شده. آخرین درگیری که معروف به عملیات شمشیر قدس یا سیف القدس بود و به مدت 12 روز به طول انجامید، خب سلاح‌های جدید، تاکتیک‌ها و تکنیک‌های جدیدی رو جریان مقاومت خرج داد و تحت تأثیر قرار داد. بسیاری از معادلات و وضعیت امنیتی و مردمی در واقع رژیم صهیونیستی رو و خودشون متقاضی آتش بس شدن. منتها این بار با دخالت و وساطت چند کشور عربی، مخصوصا جمهوری عربی امارات که هم مرز غزه هست و تنها ارتباط غزه با دنیای خارج هم مرز رفح هست، شرایط خودشون رو اعلام کردن گروه های مقاومت اسلامی و رژیم صهیونیستی پذیرفت این شرایط رو و کشور مصر هم ضامن شد. در واقع اخیراً حماس یک بیانیه داده که هیچ کدوم از شرایط رو متاسفانه رژیم صهیونیستی اجازه اجراش رو نداده و ما از کشور مصر هم گله‌مند هستیم که این کشور ضامن بوده و او واسطه و او در واقع خواهش کرد ما آتش بس رو رعایت کنیم به شرطی که رژیم صهیونیستی اجازه بده هم بسیاری از زندانی‌های ما باید آزاد بشن و هم مرز رفح باید بازگشایی بشه و مرزهای دیگر که منجر به داخل فلسطین اشغالی میشه و هم اجازه بازسازی بشود. مسئله محاصره غذایی، محاصره سوخت، محاصره دارویی باید برداشته بشود و تمام اینها رو رژیم صهیونیستی با ضمانت کشور مصر پذیرفت. امروز ضرب الاجل تعیین کردن که اگر رژیم صهیونیستی تن نده و این محاصره ها رو و این در محدودیت ها رو بر نداره، ما اخطار میدیم و ممکنه عملیات دیگری رو برای رسیدن به احقاق حقوق خودمون آغاز بکنیم. لذا این ضرب الاجل در واقع یک تشویش جدی ایجاد کرده هم در داخل سرزمین های اشغالی بر علیه صهیونیست‌ها و هم کشور مصر و هم خود مردم فلسطین که خب میخوان واقعا به حقی برسن که رژیم صهیونیستی قولش داده که هرگز متاسفانه به هیچ کدوم از قولهاش عمل نکرد. ولی این بار خب کشور مصر به صورت مستقیم ورود کرد و تضمین کرد که ما اجازه میدیم و ما تضمین میکنیم و ما فشار میاریم به رژیم صهیونیستی که تا کنون حداقل برای بازسازی در این نبرد اخیر، خب بسیار از منازل واقعا هنوز بی سقفه و اجازه ورود مواد و مسائل مالی، مساله ساختمانی رو رژیم صهیونیستی متاسفانه کارشکنی میکنه و در ادامه محاصره بیش از 15 سالش داره متاسفانه کارشکنی میکنه و من تصور میکنم که اگر بخواد به این تعلل ادامه بده، هم رژیم صهیونیستی به یک شکل مستقیم مسئوله و هم کشور مصر که خب ضامنه و حداقل کشور مصر باید این معبر رفح رو باز کنه برای ورود دارو و غذا. ولی متاسفانه چون معاهده امنیتی بین رژیم صهیونیستی و مصر هست، مصر هم متاسفانه داره شانه خالی میکنه و مرتب تعلل میکنه.
آقای سید افخری، شما اشاره فرمودید که به هر حال خود رژیم صهیونیستی متقاضی این آتش بس بود و حالا تحت تضمین مصر این اتفاق افتاد، اما شاهد بی‌اعتنایی طرف صهیونیستی هستیم نسبت به تعهداتی که داشته. علت رو شما در کجا میبینید؟ چرا رژیم صهیونیستی با وجودی که پذیرفته بود این کار رو انجام بده و حالا کشور مصر هم پشت این تعهد ایستاده بود علی‌رغم تمام این تعهدات، اما اتفاقی نیفتاده و بی‌اعتنا هستند به تعهداتشون؟
خب علتش خیلی مشخص و واضحه، چون که نمیخواد در غزه بازسازی بشه و وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کنه، وضعیت بهداشتی مردم بهبود پیدا بکنه و از یک رفاه نسبی، حالا رفاه که چه عرض کنم، از یه حداقل شرایط آرومندانه و شرافتمندانه معیشتی
خب با توجه به این ضرب الاجل دوباره برمیگردیم به شرایط قبل از آتش بس و حالا جنگ 11 تا 12 روزه‌ای که شکل گرفته بود.
حداقل رژیم سنسی هزینه در واقع شانه خالی کردن و هزینه بدعتیش رو باید متحمل بشه مردم غزه که تحت فشار هستن.
بله.
این در واقع عملیاتی که ممکن انجام بدهن دیگه به این سادگی گروه های مقاومت زیر بار نخواهند رفت و قطعا رژیم صهیونیستی بیشتر در خواهد دید، چون نسبت به درصد تاب‌آوری ساکنین فلسطین اشغالی صهیونیست‌ها خیلی کمتر از تاب‌آوری و صبر و مقاومت مردم غزه هست.
بل.
و جالبه که رژیم صهیونیستی با مردم فلسطین هم دوگانه برخورد میکنه، یعنی با کرانه غربی این مسائل کمتر دیده میشه. چرا؟ چون محمود عباس در واقع توافقنامه همکاری امنیتی با رژیم صهیونیستی داره.
ولی
چون غزه گروه مقاومت، چون گروه مقاومت اونجا زیر بار فشارها و زورگویی رژیم صهیونیستی نمیرن، متأسفانه این فشارها داره مردم اذیت میکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب سید افقهی که مثل همیشه ما رو همراهی فرمودید. براتون آرزوی موفقیت
میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. در خصوص ضرب الاجل یک هفتگی گروه های مقاومت فلسطین برای رژیم صهیونیستی گفتگو کردم با جناب آقای سید افقهی، کارشناس ارشد غرب آسیا. ساعت 12:27 است. عزیزان شنونده، شما مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. 30,035 آماده دریافت نظرات و پیام های شماست. روسیه تحویل سامانه دفاع موشکی زمین به هوای دوربرد S-400 که باعث تهدید امریکا به تحریم هند شده است رو آغاز کرده. پیش از اینم مقامات واشنگتن از رهبران دهلی نو خواسته بودند تا قرارداد خرید سامانه موشکی S-400 از روسیه رو لغو بکنند. در این موضوع مهم منطقی در این خصوص میخوام صحبت بکنم با جناب دکتر بهشتی پور، کارشناس مسائل بین الملل و اوراسیا که پای خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر بهشتی پور سلام، ظهرتون بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای بهشتی پور بفرمایید که در ابتدا آیا آمریکا واقعا از گسترش روابط روسیه و هند احساس خطر می‌کنه که این شکلی وارد شده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعش اینه که هند روابط خیلی گسترده‌ای با روسیه داره از دوران شوروی و بیش از 5 دهه است که روابطشون همه ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و نظامی رو شامل شده. منتها هندیا در دو دهه اخیر روابط خودشون رو با آمریکایی‌ها هم نزدیک کردن و یک توافق چهار جانبه‌ای بین هند و آمریکا و استرالیا و ژاپن شکل گرفته و به نوعی در واقع دهلی نو سعی کرده یک موازنه رو در روابط خودش با روسیه و آمریکا حفظ بکنه در سالهای اخیر. حالا مسئله سر این است که اعتراضی که آمریکایی‌ها به دریافت S-400 از طرف هند دارن یه بی‌پایه است به دو دلیل مهم. یکی اینکه اولا این موشک‌ها پدافندیه، یعنی موشکیه که جنبه دفاعی داره،
دفاع
نه تهاجمی.
بله.
بله. این اول. و ثانیا اینکه کلا اگر قرار باشه که در روابط بین هند و روسیه بتونه آمریکا مداخله بکنه و تعیین تکلیف بکنه، اصلا موازنه قوا در شرق آسیا به هم میخوره. یعنی شما در نظر بگیرید که آمریکایی که میاد راحت قرارداد فروش زیردریایی‌هایی که پیشرانه‌های اتمی داره با استرالیا می‌بنده و قرارداد استرالیا با فرانسه لغو میشه سر این موضوع، یعنی قرار بوده که استرالیا بیاد زیردریایی‌های دیزلی رو دیگه از فرانسه تحویل نگیره بلکه بیاد با موتورهای مجهز به پیشرانه‌هایی که با سوخت هسته‌ای کار می‌کنن